انقلاب جمعیت دانشجویی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو. برنامه علم نافع رو میشنوید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، با شما همراه خواهم بود. با موضوع بررسی وضعیت علم در ایالات متحده آمریکا در خدمت جناب دکتر هادی نیلفروشان، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی هستیم. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
خیلی ممنون از شما. برای ورود به بحث، ابتدا می‌خوایم در رابطه با تاریخ علم و فناوری آمریکا صحبت کنیم و اینکه ایالات متحده آمریکا چه سیر تاریخی رو در علم و فناوری طی نموده است. به صورت اجمالی اگر لطف کنید برای شنوندگان ما این سیر تاریخی رو شرح بدید، متشکر میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و آرزو میکنم که بحثی که خدمتتون تقدیم میکنم انشالله مفید فایده باشه.
انشالله همینطور.
از گذرم افتاد که تاریخ علم و فناوری در ایالات متحده به یک معنا منفک و در واقع جدای از تاریخ تأسیس ایالات متحده و شکلگیری او و قدرت پیدا کردنش در ابعاد مختلف جدا نیست واقعا.
بله.
یکی از جنبه ها و نمودهای برجسته این مسئله رو شما در قانون اساسی ایالات متحده میتونید ببینید. شاید کمتر کشوری رو در دنیا بشه پیدا کرد که صراحتاً بندی رو در قانون اساسی اون کشور گنجونده باشن که مربوط به تضمین حقوق مخترعان و نوآوران باشه.
درسته. بله.
این شاید به یه معنا نشون دهنده این هستش که کسانی که از ابتدا کشور ایالات متحده رو، حالا بعد از اون تاریخ جنگ ها و مهاجرت ها و فراز و فرود هایی که در مسیر تأسیسش بوده، ایجاد کردن، اینها از همون ابتدا یک طراحی جداگانه ای رو برای توسعه علم و فناوری در ایالات متحده داشتن.
دقیقاً. بله.
من اگر بخوام در واقع این مسیر رو حالا در واقع مرور بکنم، یک نقطه عطف شاید به یه معنا همون نقطه باشه که قانون اساسی ایالات متحده در واقع تنظیم میشه و در اون این حقوق و منافع برای مخترعان و نوآوران لحاظ میشه، که خود همین باعث میشه که زمینه جذب و در واقع بکارگیری و استفاده نوآوران و مخترعان از این قانون در ایالات متحده باعث میشه که خب خیلی از اونها اصلا برن به سمت امریکا و همین الان هم بزرگترین بازار اختراعات خب تو خود امریکا هست.
درست.
این یه نکته. نکته دوم برمیگرده به ماهیت مهاجرپذیر ایالات متحده. میدونید امریکا ذاتاً بر مبنای مهاجرت از نقاط مختلف دنیا اون هویت و ملیت خودشون رو شکل دادن.
دقیقاً.
منتها در انتخاب و در مسیر سیاست هایی که انتخاب شد، خب طبیعتاً رفتن به سمت جذب افرادی که دانشمندتر، توانمندتر و با در واقع مهارت های بیشتر و بالاتر بودن.
درسته.
اون چه که امروز در واقع ما از تاریخ علم ایالات متحده بیشتر میدانیم، بیشتر برمیگرده به تحولات بعد از جنگ جهانی دوم. اونجا تو اون مقطع بالاخره مشخص شد که در واقع تحولات جنگ جهانی اول و دوم نشون داد که کاربردهای نظامی علم و فناوری در تعیین برنده های جنگ ها خیلی میتونه تعیین کننده باشه. و رو همین مبنا خب یک سری دغدغه هایی برای ایالات متحده پیش آمده بود که چطور بتواند تفوق و برتری خودش رو بر سایر نقاط دنیا حفظ بکنه و نگهداری بکنه.
درسته.
خب تحولات بعد از جنگ جهانی دوم در واقع یک جور رقابتی رو بین امریکا و شوروی سابق ایجاد کرده بود. یک بلوک بندی سیاسی و نظامی مشهوری در دنیا شکل گرفت که یک سرش امریکا بود و یک سرش در واقع اتحاد جماهیر شوروی سابق و اینها در ابعاد مختلف و از جمله در حوزه علم و فناوری با همدیگه رقابت‌های سختی داشتن.
دقیقا.
شاید به یک تعبیری نقطه عطف این ماجرا در واقع برمیگرده به سال 1958 میلادی که در واقع اتحاد شوروی سابق توانست برای اولین بار فضاپیمای اسپوتنیک رو به فضا بفرسته.
درسته، بله.
این کار در تاریخ علم و فناوری امریکا ازش به یک شوک بزرگ تعبیر میشه. خیلی تبعات نگران کننده و سخت و سهمگینی برای امریکایی‌ها داشت این موضوع. به شدت به لحاظ غرور و اعتماد نفس به نفس ملی اونها رو دچار شکست کرد، به شدت به لحاظ امنیت ملی دچار نگرانی شدند و خلاصه منشأ یک سلسله از بحث‌ها و جدال‌های سنگین شد در ایالات متحده و بعد از اون هست که حالات یک سلسله تحولاتی مثلا فرض بفرمایید دستیار علم و فناوری رئیس جمهور امریکا برای اولین بار منصوب میشه، سند سیاست‌های علم و فناوری تعیین میشه و مشخص میشه و پس الهازا که حالا من فکر کنم شاید تو سوالات بعدی به سوالاتتون بتونم جواب بدم. اما اون چه در واقع در پاسخ سوال شما به نظرم مهمه و توجه شنوندگان عزیز رو بهش جلب میکنم اینه که به حال اون ارسال فضاپیمای اسپوتنیک خودش به تنهایی در ادبیات و در تاریخ علم و فناوری معاصر و مدرن امریکا به عنوان یک نقطه تحول بزرگ در این زمینه ازش یاد.
بسیار عالی. یه بحثی که خیلی از کارشناسان میکنن و بر این عقیده هن، حالا شما توی صحبتاتون بود که بحث رقابت‌های جنگ سرد آمریکا و شوروی سابق، خیلی ها میگن علوم نظامی پایه‌ای شده برای رسیدن به پیشرفت‌های علم و فناوری. حالا میگفتن چه حالا در جنگ سرد و چه حتی در زمان حال حاضر، خیلی از کشورها میرن تو حوزه‌های نظامی، مثلا بحث موشک‌ها، برد موشک‌ها، بعد حالا به پیشرفت‌های فضایی میرسن، تو بحث حالا صلح‌آمیزش هم پیشرفت می‌کنن. آیا شما همچین اعتقادی دارید که آمریکا مثلا تو بحث نظامی ابتدا شروع کرده و رسیده به حالا پیشرفت علم و فناوری، یا نه اون حالا پیشرفت‌های نظامیش هم میتونیم بگیم یه پایه‌ای از قبل در مورد علم و فناوری داشت؟
ببینید در ایالات متحده به طور تاریخی دو تا پیشران اصلی برای سرمایه گذاری در علم و فناوری وجود داشت.
درست.
یکی بحث امنیت ملی بوده و یکی بحث خلق ثروت و بالا بردن رفاه اقتصادی مردم.
دقیقا.
این هر دو درایور و پیشران در طول در واقع تاریخ تحولات علم و فناوری هر دوشون مؤثر بود، ولی واقعیت این هستش که همچنان که عرض کردم خدمت حضورتون، مسئله رقابتی که بین امریکا و شوروی سابق بر سر قدرت وجود داشت در سطح دنیا و همون در واقع معادلاتی که در جنگ سرد بین این دو کشور حاکم بود، در جلب منابع مالی و برای قانع کردن سیاست‌گذاران و رهبران بالای این دو کشور برای اینکه بیان تو حوزه علم و فناوری سرمایه گذاری بکنند واقعا خیلی مؤثر بوده.
درسته.
البته باز عرض میکنم هر چقدر شما میاید جلوتر باز هم میبینید که تأثیر گذاری بحران‌ها و چالش‌هایی که در فصل‌های مختلف تاریخ امریکا وجود داشته هر کدام به نحوی یک اثر اینچنینی داشته، ولی رقابت بین امریکا و شوروی در همون سالهای ابتدایی بعد از جنگ جهانی دوم به هر حال به عنوان یه نقطه شروع جدی تو این مسیر کاملا شناخته شده و محرز هست.
درسته. دقیقا. بسیار عالی. حالا تو این دوره یه اشاره هم کردید به مهاجرت دانشمندان، میتونید به صورت خاص بگیم که خب این مهاجرت خیلی تأثیر داشته، یعنی دانشمندان شاخصی وارد ایالات متحده آمریکا شدن و به پیشرفت علم و فناوری کمک کردند، یا نه حالا افراد عادی وارد آمریکا شدن و اونجا شکوفا شدن، به چه صورت هستش؟
عرض شود که نه، این واقعیتش یک، به نظر من یکی از مهمترین امتیازات و مهمترین عناصر شکل دهنده برتری امریکا در حوزه فناوری، سیاست بسیار شناخته شده و قطعی اونها برای جذب نخبگان علمی از همه جای دنیا هست.
درست.
در واقع این دوگانه‌ای که حضرت علی فرمودین، یعنی که آیا امریکایی ها در واقع تأکید و اصرار بر جذب نخبگان مهاجر داشتن یا افراد عادی رو دعوت میکردن و اونجا در واقع تبدیل میشدن به نخبگان علمی، من میتونم بگم با تأکید که همون سیاست اول درست هست.
بله.
البته به قول آقای فرید زکریا، صنعت دانشگاه مهمترین صنعت امریکاست، یعنی شاید بشه گفت مهمترین منبعی که دانش امریکایی‌ها ازش دارن پول در میارن دانشگاه و نهادهای وابسته به او هست.
درسته. درست.
منتها همون دانشگاه زمینه خیلی خوبی شد دانشگاه‌های برجسته و ممتاز و قوی امریکایی که خیلی امکانات و زیرساخت‌های تحقیقاتی خیلی خوبی هم داشتن، اینها در واقع تبدیل شدن به یک زمینه مناسب برای جلب استعدادهای بهتر علمی به سمت امریکا. مخصوصا شرایط بعد از جنگ جهانی دوم و ویرانه‌هایی که از جنگ اروپا مشخصا باقی مونده بود، حتی باعث شد که تعداد زیادی از دانشمندان اروپایی در مقطع بعد از جنگ جهانی دوم اینها مهاجرت بکنن به امریکا و بعدن هم نخبگان مهاجر از کشورهای آسیایی، از عرشبت امریکای جنوبی، افریقا، از هر جای دنیا. شما میدونید مفهوم مهاجرت اساساً یکی از بنیادی ترین مفاهیم و حساس ترین کلمات در ایالات متحده، ولی با تأکید ویژه روی بحث مهاجرت نخبگان و جلب و جذب نخبگان. این خب خیلی در تحولات، توصیف تحولات علم و فناوری امریکا خیلی تعیین کننده است. حتی الان هم شما وقتی دیبیت ها و در واقع دغدغه های سیاستگزاران آمریکایی رو مطالعه میکنید، میبینید همچنان هم نگرانی اصلیشون روی این هستش که مبادا مهاجران، نخبگان علمی برجسته دنیا، جای دیگری غیر از آمریکا رو به عنوان مبدا مقصد نهایی خودشون انتخاب بکنه.
درسته. همینطور.
اینه که این بود خیلی بود مهم نیست. من حالا جالبه که توی این ماجرا به یه فراز تاریخی خیلی جالبی هم اشاره بکنم. این داستان خیلی مشهوری است که فکر کنم در اوایل دهه 80 یه دانشجوی چینی که از چین مهاجرت کرده بود و در امریکا دکترا گرفته بود در همین بحث‌های الکترونیک و اینها، بعد از اینکه خیلی پیشرفت خوبی میکنه به لحاظ علمی، تصمیم میگیره که درخواست بکنه برای شهروندی در ایالات متحده.
درست.
اون نهادهایی که معمولا کار ارزیابی این درخواست‌ها رو انجام میدن، درخواست اون فرد چینی رو رد کردن به خاطر اینکه ایشون سابقه عضویت در حزب کمونیست چین رو داشت و این رو به مثابه سوء سابقه تلقی کردن و ریجکت شد درخواست اون شخص، رد شد و برگردونده شد به کشور خودش چین. خب اون شخص خیلی استعداد برجسته و مطرحی بوده و تبدیل میشه به پدر صنایع موشکی در چین.
بله.
خیلی از تحولات صنایع موشکی در چین بعداً مدیون همین شخص است. جالبه که همین یک کیس در کل ادبیات سیاست‌گذاری ایالات متحده به عنوان یک کیس مهم مطرح میشه که حتی یک نفر نقطه مهاجر رو به بهانه‌های مختلف از دست دادن چقدر میتونه تبعات و تلفات سنگینی برای رقابت‌های بین‌المللی که ایالات متحده داره مواجه بشه. و رو همین مبنا خیلی تأکید میکنن روی اینکه حتی یک نفر مهاجر نخبه رو هم نباید امریکایی‌ها از دست بدن.
درسته.
و حتما باید او رو حفظش بکنن.
بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با ما همراه باشید. موضوع بررسی وضعیت علم در ایالات متحده آمریکا در خدمت مهمان برنامه جناب دکتر نیل فروشان هستیم. آقای دکتر، حالا در ادامه، حالا اگر بخوایم از بحث تاریخی علم و فناوری در آمریکا بگذاریم، میتونیم حالا یه مقدار بریم ببینیم که وضعیت علمی آمریکا حال حاضر به چه صورت هست؟ آیا میتونیم بگیم آمریکا به صورت خاص تو مرزهای دانش در دنیا داره حرکت میکنه، وضعیت اختراعات و اکتشافاتش چگونه هست و آیا میتونیم به عنوان حالا رتبه یک علم و فناوری در دنیا ازش نام ببریم یا خیر؟
واقعیت اینه که حالا چیزی نیست که بنده بخوام عرض بکنم، یعنی میخوام بگم پاسخ سوال شما لزوما مبتنی بر نظرات شخصی افراد نیست.
درست،
آمارها و ارقام در زمینه چاپ مقالات علمی،
همینطوره،
از شبکه انتشار پتنت ها و ثبت اختراعاتی که انجام میشه، میزان سرمایه گذاری هایی که در امریکا در حوزه تحقیقات و پژوهش های پایه و کاربردی و توسعه‌ای میشه و میزان خلق ثروتی که از طریق توسعه و تولید محصولات دانش بنیان در ایالات متحده میشه، اینها همه الان مؤید این مطلب هستش که همچنان امریکا قدرت اول دنیا هست در حوزه توسعه علم و فناوری.
درسته.
این البته به مفهوم این نیست که کشورهای دیگه در این حوزه فاصله های خیلی معنیداری دارن یا تلاش نمی کنن تو این حوزه و رقابتی وجود نداره. چرا، رقابت وجود داره تو بعضی از حوزه ها، خیلی رقابت تنگاتنگ و نزدیک هم هست.
قطعاً، بله.
اما واقعیت اینه که در مجموع همچنان باید جایگاه اول حوزه علم و فناوری رو متعلق به امریکا دانست.
درسته. حالا یه صحبت هم کردین حالا به نقل از فرید زکریا که صنعت دانشگاهی چه تفاوتی داره، اینکه حالا دانشگاهی آمریکا حالا با دانشگاهی کشور دیگه که حالا تو رنکینگایی هم که اعلام میکنن، رتبه بندی که میگن، اکثرا دانشگاه‌های آمریکا دانشگاه برتر میشن، این اتفاق به نظرتون چرا افتاده؟
ببینید، واقعیتش اینه که این سوال خیلی سوال عریضی است.
درسته.
و از جنبه‌های مختلف میشه بهش پرداخت. خود همین یه سوال شاید موضوع ده‌ها جلد کتاب باشه. من هم اگر بخوام خلاصه بکنم تو دو سه تا محور، خیلی به اجمال پاسخ شما رو عرض بکنم. این دو سه تا محور، مهمترین نکته اینه که سیاست گذاری آموزش عالی در ایالات متحده متمرکز نیست و این خیلی به اصطلاح نکته مهمی. صنعت دانشگاه، حالا به تعبیری که کردیم، در امریکا یک صنعت رقابتی است، یعنی در جلب و جذب دانشجویان ممتاز دانشگاه ها با هم رقابت میکنن.
بله.
حتی در جذب و بکارگیری اساتید ممتاز با همدیگه رقابت میکنن، در جلب و جذب منابع مالی موجود در دولت و صنعت و بخش خصوصی با هم رقابت میکنن. واقعیتش اینه که این رقابت توانسته به همراه البته سلسله ای از عوامل دیگه که حالا به بعضیش اشاره میکنم، این رشد خیره کننده رو در صنعت دانشگاه در امریکا به وجود بیاره.
درسته.
بله. سوای از اون خب به هر حال میدونید بنیاد و بنیان فعالیت‌های علمی مبتنی بر انسانه، یعنی این انسان‌ها هستند که در نهایت مولد علم و توسعه دهنده فناوری. و شما هر چقدر در مجموع بتوانید شرایط بهتری رو برای زندگی و حرکت علمی برای دانشمندان و فناوران فراهم بیارین، خب اونها رو بیشتر جذب میکنین. هر چقدر بیشتر اونها رو جذب بکنین، طبیعتاً به یک شکل فزایندهی خودشون به جلب و جذب نخبگان بعدی کمک میکنن و این ماشین وقتی به حرکت افتاد، طبیعتاً تولیداتش هم از تولیدات بقیه جاهای دنیا جلوتر خواهد رفت. بنابراین ارکان ماجرا یکی میشه بحث غیر متمرکز بودن و رقابتی بودن صنعت دانشگاه در ایالات متحده، دوم تأکید و سیاست گذاری خاصی که روی در واقع جذب کردن استعدادهای برتر علمی دارن در امریکا. نکته سوم برمیگرده به در واقع محیط کلان اقتصادی و امکانات و رفاهی که میتوانند برای نخبگان و در واقع افرادی که دعوتشون میکنن فراهم بیارن و از جمله مختصات این رفاه و در واقع سطح بالای زندگی هستش که تو دانشگاه ها هم بالاترین و بیشترین امکانات تحقیقاتی رو در اختیار اینها قرار میدن.
بسیار. حالا علاوه بر دانشگاه ها میتونیم یه مقدار از سازمان های علمی تحقیقاتی دیگه هم نام ببریم. خب خیلی از سازمان های علمی تحقیقاتی، حالا شاید یه نمونش ناسا باشه که برای شنوندگانمون هم آشنا باشه، غیر از دانشگاه نقش این سازمان های علمی تحقیقاتی بزرگ و شناخته شده تو آمریکا چجوری هستش؟
ببینید اول من این سوال رو یک گام عقب‌تر جواب بدم و اون این که بازیگران اصلی نظام علم و فناوری در امریکا این چندتایی هستن که عرض میکنن. یکی مجموعه دولت و حکمرانی که حالا اهم در واقع قوه مجریه میشه و قوه مقننه و حتی قوه قضاییه. اینا به هر حال در سیاست گذاری نقش اصلی و محوری رو دارن. دانشگاه ها همینطور که عرض کردم نهاد مستقل از دولت هستن و برای خودشون سیاست گذاری ها و مسیرهای خودشون رو تعریف میکنن. صنعت و بخش خصوصی به عنوان نهادی که شاید به تعبیری مصرف کننده علم و فناوری باشه و البته در یه جاهایی هم توسعه دهنده او، اینم رکن سوم ماجرا هست. و رکن چهارم هم در واقع عنوانی هستش که در ادبیات خودشون تحت عنوان نشنال لب ها ازشون یاد میکنن، یعنی پژوهشگاه های ملی.
درست. بله.
که اونها هم برای خودشون در واقع یه فصلی از فعالیت ها رو پوشش میدن. اینا شاید بشه گفت چند تا بازیگر اصلی مجموعه نظام علم و فناوری امریکا. حالا تو دل خود بدنه دولتی که در حوزه علم و فناوری کار میکنه ساختار خیلی ساختار موسسه و بزرگی هست. همینطور که عرض کردم در دل خود ریاست جمهوری امریکا ما دستیار ویژه رئیس جمهور رو داریم در این حوزه ها. یک اداره اختصاصی داریم تحت عنوان اداره سیاست گذاری علم و فناوری که با زیر نظر مستقیم رئیس جمهور آمریکا کار میکنه و مجموعی از شوراها که اونها هم شأنشون همین شأن راهبری علم و فناوری هست. در زیر مجموعه وزارتخونه های مطرح مثل وزارت دفاع و وزارت انرژی امریکا هم دپارتمان ها و معاونت های اختصاصی در رابطه با حوزه علم و فناوری وجود داره و یک تعدادی هم به تعبیر خود امریکایی ها آژانس دولتی وجود دارن که اینها اصلا برای توسعه علم و فناوری در حوزه های خاص ایجاد شدن.
دقیقا.
مثلا ناسا در حوزه تحقیقات فضایی هست. از حضورتون مرسد که صندوق یا در واقع بنیاد ملی علم هست که تحت عنوان National Science Foundation بنیاد ملی علم یا NSF متولی اصلی حمایت از تحقیقات پایه هست در امریکا. مؤسسه ملی سلامت هست که بیش از 35 زیر مؤسسه تحقیقاتی در حوزه بیماری ها و بهداشت و سلامت رو در واقع راهبری میکنه و مجموعه های تحقیقاتی خورد دیگه هم که زیاد هستن. اینا هم خب شأنشون اینه که در واقع در حوزه های تحت مأموریت خودشون از توسعه علم و فناوری حمایت بکنن. بیشترین تأثیر گذاریشون از طریق توزیع بودجه ها و منابع مالی پژوهشیه که اینها رو در واقع کاملا بر اساس معیارهای برآمده از ارزیابی خبرگان در واقع کاملا مبتنی بر معیارهای شایسته محور منابع مالی رو بین دانشگاه ها مؤسسات تحقیقاتی تقسیم میکنن، توزیع میکنن و خب نظامات مختلفی هم در رابطه با ارزیابی اینها وجود داره. حالا مشخصا اون چه که سوال حضرت علی بود در مورد مؤسسات مثل ناسا، پاسخ بنده همینه که اینها بله یه سری سازمان‌های دولتی هستن که مشخصا در زمینه توسعه علم و فناوری در حوزه خودشون مأموریت دارن و این مأموریت رو عمدتا از طریق توزیع منابع مالی در واقع انجام میدن.
درسته. بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع بررسی وضعیت علم در ایالات متحده آمریکا در خدمت جناب دکتر هادی نیلفروشان هستیم. جناب دکتر، توی بخش قبلی صحبتاتون فرمودید که دانشگاه‌ها یه مقدار توی حوزه سیاست‌گذاری جدا از دولت و حاکمیت قرار می‌گیرن. این رو میشه بیشتر باز کنید مطلبش رو؟ یعنی مثلا یه چیزی مثل سیستم وزارت علومی که ما الان داریم و سیاست‌گذاری برای دانشگاه می‌کنن رو اونجا نداریم به این شیوه؟
بله بله، مشخصا همینطوره. ببینید یکی از ویژگی های نظام سیاست گذاری مفناوری در امریکا غیر متمرکز بودن است.
درست.
یعنی اتفاقا و دقیقا درست برعکس کشور ما که یک مثلا وزارتخانه ای در رابطه با حوزه علوم و تحقیقات وجود داره، مشخصا در امریکا این همچه وزارتخانه ای وجود نداره. البته جالبه برای شما بگم که تا الان شاید چندین بار این ایده در امریکا مطرح شده، طرحش از سمت دولت داده شده ولی یا در درون خود دولت امریکا رد شده یا رفته در کنگره رد شده. در هر حال این یکی از اون نکات جالب در امریکا هستش که نظام سیاست گذاری علم و فناوریش کاملا به شکل غیر متمرکز طراحی شد. این که عرض کردم دانشگاه ها جدایی از بدنه دولت هستن، خب اخیرا این به لحاظ مالکیت و در واقع جدا بودنشون از بدنه دولت، خب این چیز شناخته شده است. در دانشگاه‌های آمریکایی بسیاریشون دانشگاه‌های خصوصی هستن و با تکیه به منابع و امکانات مالی که خودشون جذب میکنن به حیاتشون ادامه میدن. طبیعتاً هم در بحث سیاست‌های علمی و تحقیقاتی عملاً راه و خط رو از سمت دولت نمیبرن. ممکنه در بحث کمک جلب و جذب کمک‌های مالی تابع سیاست‌های دولت‌ها باشن، چون به هر حال یه بخشی از منابع مالیشون رو از دولت‌ها تأمین می‌کنن، ولی شاید یه چیزی بین 60 تا 70 درصد منابع مالیشون رو از بدنه جامعه، بدنه دانشجویی و ارتباطاتش که با صنعت و بخش خصوصی دارن تأمین می‌کنن و توی این مثلا محدوده 60 70 درصدی واقعا از دولت خط نمیبرن، بلکه اون چیزی که براشون مهمه اینه که بتونن در بازار جهانی علم و فناوری موقعیت برتر و بهتری پیدا بکنن، که خب عملا هم نتیجه‌ای که دارن میبینن همینه دیگه. یعنی موفق هم بودن تو این زمینه و تونستن این جایگاه رو به دست بیارن.
این در رابطه شرکت‌های خصوصی چجوریه؟ حالا سوالی که برای خود من پیش میاد، شرکتی مثل حالا اسپیس ایکس که تو زمینه فناوری فضایی داره کار میکنه و حالا بحث توریسم فضایی و اینا رو داره پیش میبره، خب میبینیم که حالا میگه که من اصلا مسافر میبرم به فضا. این آیا باز اون رگولاتوری و قانونهای دولتی و حاکمیتی شاملش میشه یا نه میتونه خودش مثلا برای خودش به قول معروف قوانین و شرایط خاص خودش رو تنظیم کنه. حالا اگه مقایسه کنیم با کشورهای دیگه، حالا مثل کشور خودمون، شاید به ذهن کسی هم خطور